أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم اغفرنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم. خب راجع به فرق بین راجع به حکم تکلیفی یا اصطلاح امروزی ها قانون و حکم وضعی صحبت هایی شد، مبانی ذکر شد و مناقشات و صحبت هایی که بنابود بیاد و توضیح داده شد که مثلا روی مبنای مرحوم آوازی ها که ابراز شوق مؤکده، ابراز خودش حکم نیست، همینطور خودشون هم در عبارت داره، ایشون شوق مؤکد رو یا شوق اکید رو گرفته و در حقیقت باز هم این تحلیل برای حکم نیست، اون اساسش رو باید ملکیت فرض بکنه، یعنی شوقی رو که مولا ابراز میکنه یا شوقی رو که اکیدی رو که مولا داره و منبع این که این شوق اکید مولا منبع بشه برای اعتبار قانونی ملکیته. لذا ما معتقدیم که وارد شدن در بحث مثلا مرحوم آقای آزیا که میگه ابراز شوق اکید، فرض کنه از که مثلا در ادعای از فلسفه های قانونی غربی با عنوان قرارداد اجتماعی، این قرارداد این همون ابرازه، هیچ فرق نمیکنه، همون ابرازی که آزیاد معیار فردی فرمودن، قرارداد در یک معیار اجتماعی است، ابرازه. زیربنای این تفکر هم عبارت از اون سلطه و سیطره‌ای که جامعه داره، قانون داره، یعنی جامعه پیدا میکنه. چنانچه زیربنای تفکر مرحوم آزیاد ملکیت مولا بود، اونجا هم قدرتی است که جامعه داره. یه اصطلاحی هم الان میدونید مخصوصا غربی ها خیلی رایج کردن و در کشورهای شرقی هم راه افتاده که هدف اساسیش نفی هر گونه ارزش های دینی و غیر دینی در جامعه است. حالا غیر دینی رو تا یک حدی میشه قبول کرد که ازش تعلق هم به جامعه مدنی، این جامعه مدنی هم همینه، تفکر جامعه مدنی بر این اساسه که در هر جامعه اگر میخواییم اون جامعه به صورت پوش پیش رفته باشه، نباید قوانینی که حاکم باشه خصوصات افراد در نظر بگیره و افراد به یک چشم نگاه بکنه، همه افراد تشکیل دهنده اجزا این جامعه هستن دیگه، حالا یکی زنه، یکیش مرده، یکیش مسلمانه، یکیش کافره، این خصوصیات فکری یا عقایدی یا جنسیتی نباید تأثیرگذار در حقوق و تکالیف افراد باشه، دیه اینها باید یکی باشه، ارث اینها یکی باشه، تصدی اجتماعیشون یکی باشه. این اصطلاحا جامعه مدنی میگن، چون وقتی تو ایران مطرح شد فرهنگ جامعه مدنی تا نبی، خب اون به شوخی اش رفت. جامعه مدنی یا مجتمع مدنی، الان عرب ها مجتمعات مدنی میگه یا مجتمع مدنی، برای این اساس این در تحلیل خودش این آمده اون هیئت اجتماعی رو در نظر گرفته، هیچ چیز دیگه رو در نظر نمیگه، میگه در این هیئت اجتماعی افرادی جمع شدن، این جامعه رو تشکیل دادن، ما اگر میخواییم قانون رو تشکیل بدیم درست باید به افراد به یک چشم نگاه بکنیم، حالا چه زن باشه، چه مرد باشه، چه مسلمان باشه، چه کافر باشه، چه بزرگ باشه، چه افراد که تشکیل یک جامعه رو میدن دارای حقوق مساوی هستن، دیه اونها یکیه، زندان اونها یکیه، فرض کنیم مثلا جریمه ای که اونها مرتکب میشن یکیه، دادگاهشون یکیه، این که برای یک طایفه دادگاه خاص بذاریم، برای یک طایفه زندان خاص بذاریم، نه، جامعه مدنی اینه. از کردیم وقتی هم سابقا توی مسئله مثل دیات ما سابقه اسلامی داره، این تازه نیست دیگه، چون نمیخوام وارد بشم و استدلالشون همینه، اگر مسلمان باشه یا غیر مسلمان باشه قبول کرد جامعه اسلامی دیهش باید یکی باشه، این طرح تساوی دیه کفار و مسلمان ها که از قرن دوم مطرح شده، البته طرحش از زمان در ریشاش از زمان رسول الله، لیکن بروزش از قرن اول و دوم و شدت هم مسلمان ها با هم اختلاف دارن، در همون زمان ما داریم این تفکر رو که جامعه یکی در بحث دیه، در بحث ارث هم داریم، در بحث دیه غیر از این هم داریم، اما ریشای دیگه داره، اما این ریشه هم داریم که اگر کسی قبول کرد در یک جامعه اسلامی زندگی کنه تا عادت هم باید دیهش مثل مسلمان باشه، فرق نمی کنه، باید دارای حقوق مساوی باشه، مگر جاهایی که در روایت مثلا تأکید شده به الا باید جهات دیه یکی باشه. البته این نکته رو عرض بکنم، در قرآن کریم نه مقدار دیه معین شده نه خصوصیات همجام به کار برده شده، دیتون مسلمتون به صورت مجهوله، به صورت نکره است. حتی نسبت به جدایی زن و مرد یا کافر و مسلمان در قرآن نیست، دیتون عنوان دیه آمده. حالا وارد بحث اون جهتش نشم، فقط میخواستم بگم سابقه این تفکر در میان علمای اسلام هم موجود بود، لکن الان فرقش اینه که در اونجا چون بالاخره قرآن و روایات و مسئله لذکر مثل حظ الانسه، اما در جامعه فعلی اصلا کلا اینا رو الغا کرده. اگر مرد میتونه قاضی بشه، زن هم میتونه، کافر هم میتونه، مسلمان فرق نمیکنه. اداره جامعه رو به زن میشه داد، به مرد میشه داد، به کافر میشه داد، به مسلمان. هیچ یک از این افکار افراد افکار فرق نمیکنه. این اصطلاح امروز میگن مثلا سکولاریسم یا فلان، اصطلاح امروز ازش ترجمه کردن به جامعه مدنی، جامعه‌ای که بر اساس فقط اجتماع شکل میگیره. خب این جامعه مدنی زیربناست، یعنی این زیربنای این تفکر. پس بنابراین قانون در حقیقت اگه دقت بکنی یا حکم در حقیقت ظهور و ظهور اون زیربنای فکری است. یعنی این قانون نیامده به صورت یک امر عفوی قرار بگیره. و هدف اساسی اصولا این بود که در زندگی انسان ها مثل زندگی زنبور عسل نباشه که یک نظم طبیعی یا قلان قریزی وجود داره. یه نظمی باید باشه و این نظم خاضع به شرایط خاصی است، به جامعه خاصی با تفکرات خاصی. و عرض کردیم اونی که ما از مجموعه آیات و روایات به دست میاریم، اصل این تفکر که باید در جامعه نظمی باشه، قانونی باشه، حساب و کتابی باشه، و اصل این ریشه این خودش اصل الهی داره که مظهر ظهور مثلا منشأ ظهور امر ولیه، ولایت الهی است. یعنی این به عنوان یک حقیقت در زندگی انسان‌ها قبول شده که ازش ما تعبیر می‌کنیم به ولایت الهی. لکن بشر در زندگی خودش لایه‌های مختلفی رو در نظر گرفته، این ولایت رو طبق اون لایه‌ها تفسیر کرده، نه فقط تفسیر کرده، جعلم کرده. مثلا نزدیکترین ولایه رو اگر لایه رو بخوایم حساب بکنیم، همه امر جامعه است. میاد میگه ما عده جمع شدیم با هم، ببینید همین که جمع شدیم، این که جمع شدیم کافر و مسلمان و زن و مرد و اینها هیچ فرق نمیکنه. این در حقیقت این نزدیکترین لایه رو دیده، این لایه‌ای که میبینه این در حقیقت نزدیکترین لایه ایست که دیده. اون بحث قرارداد اجتماعی عدم ولایت این لایه دومه. بحث این که ما بیایم در این لایه مسئله عقوبت و جزا قرار بدیم این سومه. این مسئله که بیایم معیار رو ملکیت قرار بدیم که حرف آغازی ها و غالبا اسلامی ها از این راه وارد شده که رابطه عبد و مولا باشه، این رابطه چهارم. اون لایه‌ای که میگن مصالح دارن، مفاسد دارن، ملاکات دارن، حساب بکن دیگه این لایه بعدشه. این در حقیقت مصالح و مفاسد، این در حقیقت اون ولایت رو منشأ رو از اونجا میبینه. این دقت میکنید؟ و عرض کردیم اونی که ما از مجموعه آیات رو باید در میاریم، اصل ولایت، اصل این تفکر که باید یک نوع ولایتی در جامعه باشه، این درسته، لکن در تفکر اسلامی برمیگرده به ولایت الهی. یعنی در حقیقت به سه نحوه ولایت، ولایت حق و ولایت انبیا و ولایت اوصیا، این ولایت هم روی این اساسه که تمام لایه ها رو شامل بشه، فقط لایه های ظاهری نباشه، لایه های اجتماعی یا ملاکات و مصالح اینا نباشه. اون وقت در قرآن کریم هر سم آمده در دو تا آیه مبارکه، ادما ولیکم الله که ولایت الهیست و رسولهو که ولایت انبیاست، لکه در سلسله انبیا خاتم انبیا ذکر شده، چون با ولایت خاتم انبیا همه انبیا ثابت میشه. و الذین آمنو که بعدش آمده، این در سلسله اوصیا است که در سلسله اوصیا اول ذکر شده، در سلسله انبیا آخر ذکر شده، ادما ولیکم الله و رسولهو در سلسله اوصیا اول اوصیا ذکر شده. و این هم به خاطر اینه که این ولایت برمیگرده به ولایت تشریع و برمیگرده به ولایت تنفیذ و اجرا. ولایت تشریع اساس کل هر دو ولایت به حق سبحانه و تعالی برمیگرده، اساس ولایت تشریع به انبیا برمیگرده، اساس ولایت تنفیذ هم به اولیا و اوصیا و امام برمیگرده. اصلا تفکر امامت منشأش بحث ولایت تنفیذ و اجراه، و لذا اهل سنت هم که معترض نیستن، چون مرحله تنفیذ و اجرا رو الهی نمیدونن، بشری میدونن. عرض کردیم الان دنیای فعلی تشریع رو هم بشری میدونه، تنفیذ رو هم بشری میدونه. در اهل سنت تشریع رو الهی میدونن، تنفیذ رو بشری میدونن. در شیعه هم تشریع و هم تنفیذ رو الهی میدونن. این فرق ماست، این خلاصه جایگاه ما. پس تمام قوانین در حقیقت که در زندگی بشر هست، که اصل روحش ایجاد نظم در جامعه است، حالا این نظم رو در چه حدی میبینه؟ تفکرات اون تفکر الهی خلاصش اینه، یک نظمی ما بین اصل اون ولایت و حقیقت ولایت الهیه تا آخرین لایه هایی که تو جامعه وجود داره. این لایه هایی که در جامعه بعد پیدا میشه، اینا غالبا متغیرن، غالبا هم نوا. مثلا توی جامعه یک وقتی وسیله نقلیه حیوانه، وقتی مثلا ماشینه، وقتی قطاره، وقتی هواپیماست. اینا لایه های متغیر زندگی هست. البته لایه های تغییر مختلف داریم، مثل مسئله ضرر داریم. ضرر ممکن در تشریع هم حساب بشه، ضرر ممکن تو تنفیذ هم حساب بشه. در بحث لا ضرر ما مفصل توضیح داریم. مشهور بین علمای ما، البته این مشهور بین علمای ما تقریبا اوائلش از زمان شیخ طوسیه، قبلش این واضح نیست در کلمات علمای ما. ضرر رو که از رسول الله نقل شده به تشریع زده دیگه، این آمد جلو تا زمان فقهای متأخر ما اصول، مثل مرحوم ناینی و مرحوم آقای خویی و اینا دیگه تصریحاً که لا ضرر میخوره به عنوان حاکم به کل ادله احکام، یعنی زدن به تشریع. خب عده‌ای هم لا ضرر رو به مسئله تنفیذ و اجرا زدن که تعبیر به احکام سلطانی کرد، البته عباراتشون وضوح نداره ما به نحوه، و ما عرض کردیم همین معنا باشه، مجموعه شواهد همین معنا درسته، لکن بی این معنا که وظیفه حاکم اسلامی این است، حالا هم امام و هم غیر امام، وظیفه حاکم اسلامی این است که اگر از اجرای احکام در خارج مشکلی ایجاد شد، نقصی ضرری پیدا شد، این رو با یک جوری که جمع حقوق افراد بشه جمع جورش بکنه، این رو برداره. اما ناظر مقام تشریع نیست، ناظر به این نیست که فصل وجوه حکم اگر ضرری بود برداشته میشه، ناظر از مقام تنفیذ تعبیر به احکام سلطانی نکنه، چون عنوان مبهم روشن نیست. مقام تنفیذ هم به این معنا، نه اینکه بیاد بالا ضرر تو جامعه تشریع احکام بکنه، این بالا ضرر این کارو میکنه، گاهی اجرا حکم، مثلا قصه زمان رسول الله. خب این ملک خودش بود، می‌خواست بیاد ملک خودش درختش رو ببینه، از اونم میگه ملک خودمه. احتمالم دادیم که شاید راهی، چون که از سنن رسول الله این بود که اگر کسی مثلا درختی در مثلا باغ کسی داشت، یه راهی هم باید بر اون قرار بده، اینم خوندیم مفصل، شاید از همون راه معین هم میامده، اما سرکشی میکرده، نگاه میکرده، اینطور نبوده که از هر جا بخواد وارد بشه، یه راه معینی هم بر اون قرار داده شده. خب این پیغمبر اکرم مراجعه کرده، این مقام تنفیذه، این مقام مقام تنفیذه. یه جایی مرحوم آقای خویی هم تو عباراتشون داره که شاید لا ضرر مقام تشریع باشه، تصریح به این عبارت نیست ها، یستفاد و لا ضرر راجع به مقام تنفیذ باشه. ظاهرا هر دو راجع به مقام تنفیذه، نه یکیش، ظاهرا تفکیک عبارت خیلی مشکل. و مراد اینه از لا ضرر، وقت این نکته رو خوب دقت بکنید، اگر برگردوندیم به مقام تنفیذ، اگر هم طرف مقابل ضرر قبول کرد، باز وظیفه شارع اسلامی و حاکم اسلامی این است که اون ضرر رو برداره. مثلا فرض کنید من با مثال آمدن قانون گذاشتن که مثلا ساختمان باید به اندازه 60% باشه، مثلا موزی به همسایه ها نباشه. حالا همسایه آمد قبول کرد 20 از 60%، الان این طور میگن اشکال داره، بریم جلو آیه شه بگیم لا ضرر مفادش اینه که نه، حتی همسایه هم قبول کرد نمیشه، حتی همسایه هم قبول کرد، چون این یه ضرر است برای جامعه، همسایه قبول کرد بی خود قبول کرد، فرد همسایه نگاه نمیشه. به نظر من تا 60% با وضع اجتماع تا امروز ما زیاده، نه این که 60%. اون وقت اگه همسایه قبول کرد، ببینید این فرق بین این که ضرر باشه یا ضرر باشه. اگر ضرر رو اجتماعی گرفتیم تا جایی که به همسایه ضرر برسونه، مصلحت سلوکیه. مصلحت سلوکی چیز دیگه از اینجا نمیخوره. مثلا سلوکی جنبه های اثباتیه، این جنبه ثبوتیه. دقت کردیم ملتبسشون چی شد؟ یعنی اگر آمد الان در بعضی از کشورها اینطوریه، اصلا مثل این روشی که ما داریم، حالا ما اسمش این ویلای، این خونه‌ای که ما می‌سازیم که دیوار ساختمان با دیوار زمین یکی، الان مثل اینجا اصولا در عده از کشورها اجازه نمیدن باید ساختمان وسط باشه به همسایه کار نداشته باشه. مثل الان که ما این خونه رو خراب کنم بیچاره می‌کنم همسایه‌ها رو، چون چسبیده اجازه نمیدن یه متر دو متر باید فاصله باشه. وقت در بعضی از کشورها اجازه نمیدن مگه اینکه همسایه راضی باشه. در بعضی از کشورها حتی همسایه هم راضی باشه اجازه نمیدن. اصطلاح ویلایی اوناست، خونه‌هاییست که دیوار ساختمان با دیوار خود زمین فاصله داره، این دو تا با هم یه فاصله داشته باشه. دیوارای هم مثلا این دیوار ما با دیوار همسایه خونه بعدی به هم چسبیده است، اینطور نباشه. الان توی اصطلاح ایران ما ویلایی به همین خونه ها میگن، این ویلایی نیست، ویلای اصطلاح دقیقشونه، یعنی ساختمان در وسط واقع شده باشه، چهار طرفش آزاد باشه، حتی اون طرفی که رو به خیابانه دو متر یه متر دو متر با خیابان فاصله داشته باشه. خب در بعضی از کشورها اگه همسایه قبول کردن اجازه میدن، در بعضی از کشورها هم کشور حسابی خودمون نه، حالا خیال کن خیلی کشور پیشرفته، چون نمیخوام تو درس اسم ببرم، در بعضی از کشورها خیلی عادی اسلامی ما هم الان همینطوره، حتی با رضایت همسایه اجازه نمیدن. چرا؟ چون من به ذهنم میاد اینا عنوان ضرر را نگاه کردن، ضرر اگر عنوان ضرر باشه مراعات حال همسایه معنا داره، اما اگه عنوان ضرر باشه نقص فی نفسه است. اصلا این نقص رو فی نفسه ملاحظه کرده، یعنی این ملاحظه کرده که اینجور ساختمان فی نفسه برای شهر و شهرسازی مشکل درست میکنه ولو همسایه راضی باشه. حالا من خیلی وارد این خصوصیات نشم چون ما بحث کلی داریم. به ذهن ما میاد که اون مجموعه ای که، یعنی اینی که بشر از قبل، مخصوصا در اروپا، البته بشر قبل از اسلام اینها زیاد داشتیم، حتی زمان بعد از اسلام هم افکاری که جدا میکردن قوانین رو از دین، اما اونی که رسما دیگه الان تو دنیا جا افتاده و در اروپا این کار شروع شده و در کشور دیگه آشاش به هر نحوی جا افتاده، اون در حقیقت این بود که بیان قانون رو به عنوان یک نظم قبول بکنن که ما معتقدیم این قانون تو تفکر اونها ولایت داره که اعم از ملکیته، اون ملکی هم که مرحوم قاضی ها و دیگران تصور کردن اون فرع ولایته، لیکن ولایت رو در لایه های بالایش قبول کردن. درست هم هست، اصل این مطلب درسته، یعنی اصل این مطلب دقت میکنه دو. این که میگه بیا ما ولایت رو به ملاکات بدیم، اصل این مطلب درسته. ما همیشه عرض کردیم گاهی اختلاف بین علما، خوب دقت کنی، سر حدی بودن و حدی نبودنشه. اصل مطلب درست، تو بحث خبر واحد گفتیم ادهی گفتن وساقت راوی کافیست، خب حرف بدی نیست. ادهی گفتن عدالت، ادهی گفتن کتب مشهوره، ادهی گفتن عمل اصحاب، میتونی دیگه اقوال متعدد. ما ادعی گفتن مطابقت با کتاب و سنت، مطابقت با عقل، مطابقت با شواهد تاریخی، ماشاءالله اقوال زید. ما آمدیم گفتیم اینا رو خوبه بد نیست، اما حدیش نکنید، بگیم وثاقت راوی واسقه بود قبول نبود قبول نه، این حدیش نکنید. مشکل سر حدی کردنه، مشکل اساسی همیشه، خوب دقت کنید، گاه گاهی اختلاف علما در حقیقت سر حدی کردن قصه است. این که شما بیاین وضع جامعه رو نگاه کنید، حرف خوبیه، ملاکات نگاه کنید، حرف خوبیه، در یه جامعه بودین که بردگی رایج بود، حرف خوبیه، بیاین بگیم محیط زیست نگاه کنید، حرف بدی نیست، اونم اقتصاد نگاه، حرفایی که گفتیم این مدارش ترکه، اجمالا اینا خوبه، اما اینا همه مظهر یک ولایت الهیه هستن که خدا در انسان قرار داده و انسان سعی کرده تنظیمش رو با اینا بکنه، اون قانون رو با اینا قرار داده. این نمیشه، کافی نیست، اینا همه در حد خودش خوبه. و لذا اون روز عرض کردیم در اون ولایت الهیه که در خاتم شرایع الهی آمده، یک تنظیم نهایی است ما بین به اصطلاح جمیع لایه‌هایی که ما الان تصور کردیم و بشر در زندگی اجتماعیش باش برخورد میکنه، یعنی هم ملاکات رو دیده، هم امور متعدد رو، هم فصل محیط زیست دیده، هم مسائل همه این جهات تا اون لایه‌های اساسی ولایت الهیه، تا اون مرحله اجتماعی که میخواد پیاده بشه، اینا رو هم با هم هماهنگ کرده. و طبعا باید دست طرف باز باشه در یک قسمت‌های مخزن، قسمت‌های متغیر، بتونه هماهنگی با کلیه این مسیر هماهنگ بکنه. ولذا عرض کردیم جعلی، جعلی بودن به این معنا، این جعلی بودن به این معنا نیست که بگیم ولایت الهی جعلی است، ولایت الهی حقیقی است ولی فوق الحقایق. این بند به این معنا نیست که بگیم تمام ملاکات جعلی است، نه ملاکات ده زیادش حقیقی شده ده جعلی باشه. این به این معنا نیست که بگیم جامعه یک امر اعتباری صرفه، این به این معنا نیست. یه تنظیم نهایی است که این تنظیم نهایی از ولایت الهی شروع میشه. این ولایت الهی به دو شعبه، ولایت تشریع به انبیا و ولایت تنفیذ به اوصیا. مثلا بحث امامت رو که شیعه مطرح میکنه بحث تنفیذ و اجراه. آیا در بحث تنفیذ و اجرا هم باید ولایت الهی باشه خود مسلمان ها؟ این حرفایی که متعدد اهل سنت زده، مثلا فرض کنید ما رعاه المسلمون حسنا فوعند الله حسنا، میبینیم این میخواد نفی ولایت بکنه از راه جامعه اسلام درست بکنه. مسلمان گفته این کار خوبه، خوبه دیگه، خوب خدا هم گفته خوب، ربطش داد به تشریع الهی، ربطش داد به ولایت الهی. پس خلاصه بحث این است که اون چه که ما داریم به عنوان حکم و قانون، این در حقیقت ظهور ولایت، اون جهت ولایته. حالا این ولایت و ظهورش عادتا اینجوریه، یا بکن و نکن، افعل ولا تفعل تعلق میگیره، که طبیعتا چون جنبه ظهور ولایی داره، انجام دادن اونی که گفته نکن، انجام ندادن اونی که گفته نکن، این کسر ولایته، یعنی این خروج از ولایته. یا به این نحو تعلق میگیره یا به نحو این که لازمه اونه، مستریح در اون نیست. اگر اولی باشه اصطلاحا حکم تکلیفی یا مولوی میگن، مولوی هم میگن چون ناظر به کس خروج از ولایته، اصلا سرش اینه. این چون خروج از ولایته، این تعارفش، یعنی پروردگار متعال این جور قرار داده، هم یک نوع آثار تکوینی برش قرار داده، هم یک نوع آثار اعتباری. این آثار اعتباری میگه احکام جزایی. لذا اصطلاحشون اینه که حکم مولوی اون است که مستتبع حکم جزایی است. چرا؟ چون در حکم مولوی خروج از ولایته، مثل اینکه خروج از عبدیت، از شؤون ملکیت، اما اون ملکیت مراد نیست، در حقیقت اونم ولایته. این میاد ولایت جامعه میبینه، اون میاد ولایت ملاکات میبینه، اون میاد ولایت مولا عرض، هر کدوم اینجور ولایت میبینه. و درست هم هست، اجمالا همش درسته، اجمالا، لیکن حدش درست نیست، اون حدیتش درست نیست. و اون ولایت کلیه الهیه به این صورته که اینا رو همه رو به هم ربط میده، حتی مسئله عبد و مولا رو هم زیر اون مجموعه در میاره. اینطور نیست که دستش باز باشه هر کار مواد با عبدش بکنه، اون حساب معینی براش قرار. پس با این ترتیبی که ما عرض کردیم، هم جعلی بودن احکام روشن شد، هم سر تقسیم احکام به مولوی و وضعی روشن شد. اون جایی که مستقیم با ولایت سر کار داره مولوی است، اون جایی که با به حساب با تبع، یعنی با پیچ و خمی که پیدا میکنه به ولایت برمیگرده، حکمات بالاخره به ولایت برگرده، اون میشه وضعی، اونی که مستقیم مولوی است. این خلاصه تعریف و خلاصه مناقشه‌ای که با آقایان داریم. و بله، ابراز این ولایت، حالا به قول مرحوم آزیا، قرارداد اجتماعی، این در درجه اول به صورت وحی الهی است و در درجه دوم به صورت نظر امام و امامت. حالا بحث امامت هم یک حساب خاص خودشو داره که عادتا مثل خود وحی داره دو مرحله میشه، یکی مرحله بیانات کلی، یکی مرحله اجرا. حالا این بحث دیگری داره که من نمیخوام فعلا واردش بشم. جدیه از این تعبیری که ما عرض کردیم معلوم شد که تعبیر آقای خویی، آقای خویی در این کتابشون دیگه، حالا چون از مرحوم ناینی هم خوندیم، از آقای خویی هم بخونیم، مصباح جلد 3، این چاپ قدیمیش، ول عبارت الجامعه ان الاحکام تکلیفیه عبارت ان الاعتبار صادر من المولا من حیث الاختزا و تخیر کما هو مذکور فی بعض الکلمات و ما سواها کلها احکام وضعیه سواء کان متعلقا به فعل المکلف که شرطیه و المانعیه و سه و الفساد املاک الملکیه و زوجیه فکل اعتبار من الشارع سه و الخمسه المذکوره که احکام خمسه باشه حکم وضعیون. با این تفسیر ما روشن شد حکم مولوی یا حکم تکلیفی اون حکمی است که مستقیم با ولایت سرکار داره، که عادتاً به فعل میخوره، طبیعتاً به فعل میخوره، نه عادتاً. و اما اگر اون حکم و اعتبار و اون ظهور ولایت به خود فعل نخورد، رجوع به او پیدا میکنه، چون در اونجا یک موضوعی رو فرض میکنن، یک چیزی رو مثل زوج و زوجه و شرط و امانه، از او تعبیر میکنن به حکم وضعی، حکمی که داره موضوع خاصی است معینه. این اصطلاحی است که پیدا شده، و الا در نتیجه همه اینها همون حالت حکم دارن. اون وقت مرحوم آقای خویی بحثی هم بعد دارن که دیروز خوندیم، حالا اینجاش هم الان عرض بکنیم. در صفحه اون صفحه که خوندیم دوره 70 چند بود؟ 78 بود چند بود؟ اون صفحه که الان خوندیم 72 78 بود، بله. این یکی در 87 به عکس اون ثم انه ذکر جماعتون ان المجعولات شرعیه ثلاثتون. البته مجعول مطلقاً قانون بشر هم همینطور فرق نمی‌کنه. الاحکام و تکلیفی، احکام وضعیه، ماهیات و مختره. یه صفحه بیشتر ایشون در اینجا شرح دادن که من چون جاشم بگم، آخر بحث ایشان متعرض شدن تا صفحه 88. عرض کردیم اون چی که ما میفهمیم حق با شهید اوله، ماهیات و مختره هم اینا جعل دارن، فرق نمی‌کنه. لکن ماهیات مختره رو ما تفسیری که به ذهن ما آمد این بود، موضوعاتی هستن که یا عرفی هستن یا واقعی هستن، شارع تو موضوع تصرف میکنه، مثلا ضرر میاد درش تصرف میکنه، نقص آبرو هم ضرر، این میگن ماهیات مختره. یا صلات که خضوعه، یا صوم که امساکه، میاد تصرف میکنه، امساک در مقابل حق با یک عنوان معین اسمش صوم میگذاره. ظاهرا مورد مشهد اول همین باشه. به هر حال اگه این مطلب باشه، این مطلب درست. پس ما یک احکام وضعی داریم، یک احکام تکلیفی، تمام اینها هم میخوره به اعتبار، لکن نه اعتبار به این که تمامش اعتباری است که ایشون فرمودن، اعتبار صادر من المولا. نکته اعتباری بودن جمع کردن بین تمام مراحله، که خواهی نخواهی مخصوصا مراحل متغیر داره، خواهی نخواهی باید اعتبار بشه. اعتبار در اصطلاح ما اموری هستن که از زمان به زمان، از اشخاص به اشخاص، از جامعه به جامعه، از مکان به مکان فرق بکنه. این اصطلاح اعتباری فرق نکنه. اصل ثابتش اونه که ولایت الهی است مثل قرآن، و اون چی که تشریعاتی است که ثابته، چون تشریعات پیغمبر هم ثابت داره، متغیر هم داره. پس بنابراین اینا مجموعه ایست از امور متأصله حقیقیه، بل فوق الحقایق، فوق المقولات و امور اعتباری. اینا رو ربط دادن و هماهنگ کردن، این مجموعه رو اصطلاحاً ما اسمش رو میذاریم قانون، و قانون و حکم رو مظهر اراده ولایت میدونیم. اون چی هم که بشر گفته اونم همینه، تمام اونها مظهر ولایت، و این ولایت ظهورش بینه که یک نوع هماهنگی بین در افراد جامعه و در مجتمع ایجاد بشه، چون جامعه بشری هماهنگی میخواد. طبعا چون اصل و ریشش الهیست، همینطور که از عدلیه نقل کردیم، و عقلانیست، خواهی نخواهی این اعتبارات نمیشه جدای از هم باشه، یعنی باید به یک نحو متکاملی باشه که بتونه اون و انتم الاعلون ولا تهنوا ولا تحزنوا و انتم الاعلون. تقریبا به همون عرض کردم، ما تقریبا مجموعه نظریات رو معتقدیم درسته، نمونه شعبه از حق، اون عبارت حقش رو باید از اونجا شروع کرد، از ولایت حق. این ولایت حق متشکل شده در کلمات علمای قانون، این در حقیقت همون ولایت الهی است، لکن اینا آمدن با یه لایه‌های نزدیک روبرو شدن، مثلا ملاکات رو دیدن، مصالح رو دیدن، مفاسد دیدن، گوشت خرگوش برای این جهت خوبه برای اون جهت بده، این از این راه وارد شده، از راه ولایت مثلا علوم طبیعی به اصطلاح ما، ملاکات و مثلا موضوعات و درستی هم حرف بدی نیست، لکن اینا با هم دیگه پیوستگی باید پیدا بکنه، چرا؟ چون اون ولایت مطلقه هنالک الولایت لله الحق، اون ولایت حق باید شامل تمام اینها بشه. و درسته قانون اون مجموعه منظمی است که برای اداره جامعه، حکم اون مجموعه منظمی است که برای به اساس سلوک فردی و اجتماعی تنظیم میشه. اما این تنظیم رو عرض کردم، این تنظیم رو همینطور که فرض از معتزله نقل شد که ما حکم به عقل و شرع، این اجمالا درست حرف بدی نیست، اما عرض کردیم طبق این تصور ما تمام اون جهاتی رو که بشر انجام میده، همین پس اون جامعه مدنی، این هم یه نوع از ولایت الهی است. و جهدو بها و استیقنت و انفسهم به السنت و استیقنت، اینا خیال میکنن نه، این همون اراده الهی است برای اینکه جامعه شکل شمایل پیدا بکنم، هماهنگ بشه، همون هدف قائی که لیقوم الناس بالقسط، این لیقوم الناس بالقسط هدف قائی است، این خودش قانون نیست. قسط دارای حقیقی هست و اعتباری هم هست. آقازی مرحوم آشانسی یه حرفی داره که مثلا عقل عملی رو یک مقدارش نظری مستند بر نظریات. عرض کردم اگر تأمل بکنیم شاید مراد ایشون هم این باشه که در این مجموعه ما دو چیز داریم، یک امور واقعی هم داریم که از مدرکات عقل عمل نظری است عملی، این درسته، اینا درست. اما ما به ذهنم میاد که اون هدف اساسی که یقوم الناس بالقسط بوده، این مثلا در اطاعت عبد مولا دیده، اون در مثلا جامعه مدنی دیده، اون در قرارداد اجتماعی دیده، اون نمیدونم در ملاکار اعلام مجر رو، تمام اینا و تمام اینها مظهر، یعنی من حیث لایش اون همون اراده ولایت واقعی الهی است. لکن اینا چون خواستن نستجیر و لزقاه غیر خدا وارد بشن، به راه های عجیب و غریب رفتن. اون راه ها همه به اصطلاح به نظر ما یک مقدار فرض کنید محیط زیست، یعنی قانون عبارت تجلی ظهور مثلا حقایقی که در محیط زیست ولایت، خب حرف درستی، محیط زیست تاثیر، اما انسان فوق اینهاست، ولایت الهی فوق اینهاست، اونی که ولایت الهی است از محیط زیست و اقتصاد و اقتصاد و همه رد میشه. پس بنابراین فکر ما این است که اون چه که این کلمه مولوی رو هم ولو با اونو مولا عبد گرفتن، ما مولوی رو معنی ولایت بگیم نه مولا عبد. کلمه مولوی که در اصطلاح آقایان آمده و حکم تکلیفی که در اصطلاح آقایان آمده اینه، هر چی که بخواد خود در مخالفت حدود ولایت بشه، هر چی که مظهر ولایت، مظهر ولایت به تعبیر یعنی صریحا نه مطلقا، اونی که مظهر ولایت افعل تفعل گرفته، حالا از شاد عبد مولا هم گرفته، این رو اصطلاحا حکم مولوی یا تکلیفی میگن. اون چی که مظهر حکم ولایت هست، اما ولایت هست اما مستقیم نیست، این رو اصطلاحا احکام شرطی گرفت. اون وقت مرحوم احکام وضعی گرفته، مرحوم آقای خویی از این صفحه 78 وارد تقسیم احکام وضعی میشن. من سابقا از مصادر اهل زیدیه خوندیم، اینا احکام وضعی رو سه تا میدونن، شرط و سبب و جز، شرط و مانع و جز. این تقسیمات بعدی نیست که آی خوی اول زوجیت و ملکیت و اینا، اینا رو ذکر نکردن. حالا انشاءالله تعالی از فردا یواش یواش باز وارد بحث با آقایان در تعداد احکام وضعی میشیم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.